بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و تحیت داریم خدمت اساتید معظم محققان و فضلای ارجمند. در آغاز یاد و نام علامه بزرگوار حدیث پژوه معاصر، بنیانگذار حرکت مهم فکری معرفتی بر محور معارف وحیانی، علامه فقید حضرت آیت الله محمدی ریشهری رو گرامی می‌داریم. به روح ایشون و روح همه کسانی که در نسل‌های مختلف حاملان بزرگ معارف حق بودند درود می‌فرستیم و تقدیم می‌کنیم صلواتی رو به ارواح ایشون. قرار است در مدت کوتاهی برداشت خودم رو از روش‌شناسی مرحوم آیت الله ریشهری در محضر جمع فضلا و جمع علمیمون عرض کنم. نکته اولی که به ذهنم میرسه قبل از ورود در بحث، تأکید و توجه به بحث روش‌شناسی در شخصیت‌های علمی روزگار ماست. یکی از نقطه‌های ضعف ما در حوزه‌های علمیه عدم توجه به جنبه‌های روش‌شناختی و کارکرد اون در تولید معارف و علوم. معمولاً اینطور است که تجربه های علمی دانشمندان بعد از یک تراکم فراوان تبدیل می شود به یک روش، یعنی نوع نگاهی که ما در فهم یک حوزه از دانش ها و معارف داریم و بعد این روش سرلوحه کار نسل های بعد قرار می گیره. دانش علم و اصول ما این گونه تولید شده. روش شناسی های حتی مثل منطق یا روش شناسی دانش کلام محصول یک تراکم علمی است که بعد استخراج میشه در قالب یک متدولوژی، این به عنوان دستور کار. خب روش شناسی کارش این است که هم حامل تجربه فهم گذشتگان و به هر حال آسیب‌ها، مزایا، کامیابی‌ها، ناکامیابی‌ها رو ما نشون میده، هم راه ما رو در فهم دانش تسریع می‌کنه. یعنی ممکن است یه دانشمند بعد از سال‌های سال به چند قاعده روش‌شناختی رسیده، از طریق او تولیدات خودش رو سامان داده. خب من اگر بدانم اون قواعد رو، اون مسیر رو بشناسم، دیگه نیاز نیست در کوره راه ها دنبال مسیر بگردم، یه مسیر روشنی رو انتخاب میکنم و این راه من رو به سوی اون حقیقت راحت تر میکنم. خب ما در سنت حوزوی خودمون متاسفانه این کار رو نکردیم. شاید برای خیلی از بزرگانی که توفیقات فراوانی هم در یک رشته علمی داشتن الان یه روش شناسی نداریم. من از بعضی از بزرگان رو چون وقت میگیره با همین حساسیت تو این چند دهه گذشته پرسیدم که شما روش شناسیتون مثلا در این مورد چیه؟ تازه گاهی اوقاتی سوال گویا برای اولین بار یه روش شناسی یعنی چی؟ توضیح دادم ما به هر حال کاری که شما میکنید یه مسیری داره دیگه، قواعدی داره، اصولی داره و معمولا هم موفق نبودیم در بزرگانمون که بگیم ما خودتون روش شناسی خودتون رو توضیح بدیم. حالا بنده همین چیزهایی رو که عرض میکنم عرضه بر مرحوم آیت الله ریشهری نکردیم و ایشون هم در جایی من ندیدم از روش شناسی خودش سخن گفته باشه. من به عنوان برداشت خودم عرض میکنم، اصولم خوبی اصول کلیست که باید ریز بشه، جزئیاتش بیرون بیاد، اما توسط اساتید و محققان میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره که احیانا بنده در اینجا تهمتی نزده باشم یا بدفهمی صورت نگرفته باشم. عرض میکنم برداشت از هم از سنت علمی ایشون، آثار ایشون، مسیر فکری ایشون در طول این چند دهه گذشته، هم شاید پاره‌ای از اینها بتونیم به برخی از عبارات ایشون هم استناد کنیم. اصل اولی که من از کار ایشون و روش ایشون استفاده میکنم این است که ایشون معارف وحی رو در بیان حقایق مستقل میدونه، یعنی معتقد است ما میتوانیم با مواجهه مستقیم به قرآن و سنت حقایقی، حقایق بلندی، اصولی، جزئیاتی رو کشف کنیم که ما رو به فهم دین میرسانه. میدونید در اینجا در بین علمای معاصر ما حداقل دو تا روی کرده. یه روی کرد میگوید شما باید مبادر از سایر علوم بگیرید، از طریق علوم دیگر وارد معارف کتاب و سنت بشید. ادهی میگن، حالا عرض میکنم ایشونم بسیار به دانشهای دیگر اعتبار میبخشن، اما در آغاز در مرحله شکل‌گیری نظام معرفتی ظاهرن ایشون بر این بنیاد میاندیشد که میتوانیم معارف وحیانی و منابع وحیانی رو به صورت یک منبع مستقل به حساب بیاریم و از دریچه او دانش کلام، معارف بنیادی و حقایق دینی رو کشف کنیم. بنابراین ایشون در کار خودش هیچ مشکلی و دشواری نمی بیند اگر آغاز و خواستگاه حرکت خودش رو کتاب و سنت قرار بده. شاید به همین دلیل ایشون ضعف اساسی در دانش‌های اسلامی رو حوزه حدیث شناسی می داند و سعی می کنه این بخش رو در کنار قرآن پژوهی تقویت کنه به عنوان یک میراث، یک پایه و بنیاد برای علوم اسلامی از جمله دانش کلام باقی بگذاره. نکته دوم این است که ایشون معارف قرآن و حدیث رو یک معارف یک پارچه میبینه، یعنی از یک منبع، از یک مجموعه، در یک تراز معرفتی باید قرآن و سنت رو دید. چون باز در اینجا به نظر میرسد دو تا نگاه وجود داره، حالا من اختصارش رو عرض میکنم. یه نگاه قرآن از سنت جدا میکنه، از هر طرف قرآن گرایان قرآن رو میگیرن، میگن باید بریم قرآن رو بفهمیم، حالا بعدا میریم سراغ سنت، از سنت هم استفاده میکنیم. اخباریان قرآن رو رها میکنن، میان سراغ سنت، میگن ما هستیم و حدیث، فقط حدیث است که میتواند افاده معنا کنه، حالا البته به قرآن هم توجه داریم. سیره مرحوم آیت الله شهری نشان میدهد که ایشون قرآن و سنت رو یک منبع واحد در یک نسبت و پیوند استوار با هم دیگه میبینه. این است که اساساً قرآن رو از سنت جدا نمیبینه. به تعبیری از دیدگاه ایشون کلمات اهل بیت بهترین تفسیر برای قرآن کریم است و قرآن بهترین مرجع است برای فهم سنت. و این نکته بسیار بسیار مهمه اگر این برداشت من درست باشه از مجموعه سیره علمی ایشون، می تواند یک راهگشایی و افق گشایی کنه. ما اینها را از هم جدا ندیم. اگر من بدانم که علم قرآن نزد اهل بیته و قرآن هر اهل بیت هر چه سخن گفتند از قرآن گفتند چنان که بارها خودشون فرمودند، ما نباید معامله یک سویه با قرآن حدیث بکنیم. همه اینها رو در یک سر در کنار هم و در نسبت تفسیری با هم دیگه عرض کردم. روایات جنبه تفسیری با قرآن دارد، قرآن مرجعیت دارد برای فهم روایات، یعنی یه میزان داریم به نام قرآن کریم برای سنجش و راهیابی به روایات. نکته سومی که در سیره ایشون می‌بینیم، توجه به روایات اهل سنت به عنوان بخشی از سنت. باز می‌دانیم از قدیم، از زمان حضور اهل بیت، این اختلاف در بین اصحاب بوده. اون چه از تاریخ حدیث می‌فهمیم تقریبا تا زمان نسل ابن ابی عمیر و توی اون دوره تاریخی، شیعیان به صورت یکسان از اهل سنت و از طریق شیعه روایت می‌کردن. یه اتفاقی در این دوره تاریخی افتاده در حدود مثلا دوران حیات امام جعفر صادق که تردیدی در بین بزرگان شیعه پدید آمده که این کار ما درست است یا نادرست، و این نیازمند به تحقیقه. از اون پس نسل محدثان ما در نقل روایات اهل سنت با احتیاط بیشتری برخورد کردن. حالا چرا این قابل بحث؟ حتی می دانیم بعدن این سنت تا قم هم ادامه داره، قومی های ما هم باز دست نمی دارن تا مرحوم شیخ صدوق که به دلیل اون ارتباط گسترده دوباره سنت رو از اهل سنت می گیره و می یاره در کنار روایات اهل بیت و اون برنامه که می دونه. مرحوم آیت الله ری شهری به نظر می رسه از کسانیست که بر این باور است که بخشی از میراث سنت ما در روایات اهل سنت و ما نباید اون میراث رو به کلی نادیده بگیریم. خب میدانیم که مثل مرحوم آیت الله بروجردی هم با یه نگاه دیگری همین نظر رو داشتن که به هر حال ما نباید اون میراث گم شده در اون سنت رو به کلی فراموش کنیم، باید بریم با احتیاط، با دقت، با توجه، ولی به هر حال اونم بخشی از سنته. این من به نظرم یکی از ارکان روش شناسیشون، توجه عام به سنت و اون چیزی که در بین مسلمینه. که حالا خودم نمیخوام بگم من موافق و مخالف کار ندارم، اینجا من از نگاه بیرون فقط دارم روش شناسی میکنم. به هر حال این دوتا نگاه بسیار مختلفه که شما بگید سنت اون چیزی است که از طریق امامیه نقش شده، یا سنت همه اون چیزی است که در مذاهب اسلامی آمده و این میتواند سرچشمه‌های جدیدی رو در بحث‌های روش‌شناسی بر روی ما باز کنه. نکته چهارمی که از فرمایشات ایشون میشه استفاده کرد، توجه به عقل و تحلیل‌های عقلی و اعتنای به تعقل در فهم معارف وحیانی است. عرض کردم ایشون تو اصل اول فهم دین را از دریچه منابع وحیانی میبینه، معتقد است که خود منابع وحیانی میتواند افاده بسیاری از معارف و حقایق بکنه. اما این به این معنا نیست که ما در قرآن و روایات متوقف میمانیم، ظاهرگرا میشیم، اخباری میشیم. نه، عقل و تعقل به عنوان یکی از منابع معرفت که در آثار ایشون هم کاملا برجسته است، روایاتشو نقل میکنن، در اون کتاب اعتقادی توضیح میدن که این عقل حجیت داره، اعتبار داره. ایشون ظاهرا از دستمایه معارف عقلی و تعقل بر روی روایات به کتاب و سنت به عنوان یک شیوه حضور و ورود در معارف دین بهره میگیرن. به نظر میرسه، عرض کردم استعداد بنده است، ایشون هم در حوزه اعتبار سنجی مباحث عقلی رو وارد میکنن، یعنی میگن میتوانیم با اتکا به تحلیل های عقلی در بین روایات داوری کنیم. عقل میتواند یه میزانی باشد. این است که میبینیم در آثار ایشون هر روایتی نقل نمیشه، اون ملاحظات، خردورزی ها، مصلحت اندیشی ها، همه اینها در گزینش روایات، در ترکیب روایات، در یکی در مرحله اعتبار سنجی، دوم در مرحله دلالت سنجی، ما وقتی از روایت داریم برداشت میکنیم در اون ترکیب کتاب و سنت، باید عقل رو همیشه حاضر کنیم. دلالت آیات و روایات در سایه یک نوع خردورزی و یک توجه ویژه به ساحت عقله، و اگر ما این رو کنار بگذاریم، فهممون از کتاب و سنت درست نیست. به تعبیری، باز تعبیر از بنده است، ایشون در اینجا عقل را در کنار کتاب و سنت و به عنوان یک ابزار دقیق در فهم معارف این رو به کار میگیره. حالا غیر از که عقل مستقل از حقایقی دارد اون به جای خود، اما عقل ابزاری، عقل در خدمت فهم، اونم به صورت گسترده که ما ایده میده، توجه میده، قدرت برداشت‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر رو میده، ما در سیره ایشون به وفور و به روشنی شاهد هستیم. نکته پنجم، ایشون بر این باور است که معارف وحیانی، معارف حدیثی کاملا جنبه کاربردی و عینی داره. ما می توانیم معارف حدیث رو در جریان زندگی، در حل مشکلات روزمره، در پیاده سازی دین در صحنه عمل به کار بگیریم. عزیزان می دانند بخش بزرگی از آثاری که ایشون تولید کرده، شاید از اولین آثار تا آثار اخیر، این دسته از محصولات که ما بیایم مسئله های روزگار رو ببینیم، راه حل های قرآن و روایات رو در حل اون مسئله ها بیان کنیم. نمیگیم همه حل در قرآن و روایات، لااقل ما میتوانیم از این دریچه به مسئله نگاه کنیم. تقریبا من اون چیزی یادمه، آن دوستان بهتر میدانن، کمتر مسئله عمده‌ای در کشور ما به عنوان یک حوزه نیاز، به عنوان یک پدیده بزرگ مطرح شد به ایشون یک کتابی متناسب با اون تحریر نکرده باشن. از بحثایی مثل توسعه، بحث گفتگوهای تمدنها بود، ایشون مسئله رو بودن، سبک زندگی، بحثای اخلاق خانواده، یعنی تقریبا هر مسئلهی که در کشور به عنوان یک مسئله و معضله مطرح می شد، ایشون از نگاه منابع وحیانی یک اثر رو ارائه میدادن. این نشان میده دست کم در پشت ذهن ایشون به عنوان روش شناسی این است که ما میتوانیم معارف وحیانی رو در جریان روز داخل کنیم. نکته ششم، بهره‌مندی متقابل از علوم انسانی و حدیث در فهم دین. باز اینم باید بیشتر شکافته بشه که علارغم استقلال وحی، علارغم حضور خردورزی و عقلانیت در ساحت فهم دین و فهم معارف وحیانی، در نهایت ما با پدیده‌ای، مقوله‌ای به نام علوم انسانی چه باید بکنیم؟ باز در اینجا می‌دانیم دیدگاه‌ها بسیار مختلفه. خیلی از دانشمندان همین حوزه علمی ما بر این باورند که علوم انسانی مقولات تجربی است، مقولاتی است که کاملاً ناظر به عرفیات، ناظر به امور جاری و تدریجی است. ما اساساً نباید دین رو در این ساحت وارد کنیم، به خصوص ثابتات دینی رو، چون اینها متحول میشه، از اون طرف دین دستخوش تحول و نقد و بررسی میشه. به نظر میرسد با نگاهی که مرحوم آیت الله بلشهری به عرصه های علوم انسانی داشتن و بخش هایی که تولید کردن، بخش هایی که ایده هایی داشتن که پیاده کنن، ایشون بین علوم انسانی و دانش های وحیانی، منابع وحیانی، یک نوع دیالکتیک به ارتباط دو سویه قائلم. من حاصل اندیشه خودم را عرض می‌کنم. از یک سو ما حتما نیازمنده هستیم تا تجربه های دانشی بشر در حوزه علوم انسانی رو به ساحت معارف وحیانی داخل کنیم. ایشون از آغاز از گروه های مختلفی در پژوهشگاه قرآن و حدیث ایجاد میکنن علوم انسانی است، گروه اقتصاد، گروه جامعه شناسی، گروه روانشناسی. یعنی به تعبیر دیگر ایشون اجازه میدهند تا ساحت‌های مختلف تخصصی بیان در پای سفره معارف وحیانی اندیشه ورزی کنند. خب بسیاری از شخصیت‌ها میگن که نه آقا، علوم انسانی ساحتی دارد جدا، علوم وحیانی هم یه ساحت دیگری دارد. همین که شما فرصت بدید تا تخصص‌های مختلف علوم انسانی بیان نسبت خودشون رو با کتاب و سنت تعیین کنن، یک اتفاق روششناسی جدیده. یا از یک سو، از سوی دیگر به ذهن میرسد که ایشون به امتداد فکریشون از اون جریان نیست که معتقد است که ما باید علوم انسانی رو مبنای فهم معارف وحیانی قرار بدیم. تجربه انسانی در این علوم محترم است و باید به حساب بیاد، نباید حذف بشه. اما از این سو ما هم نوعی استقلال و نوعی دانش ورزی در حوزه علوم انسانی بر پای وحی داریم. یعنی یه باور دیگر ایشون هم این است که اگر ما حوزه معارف وحیانی رو تخصصی کنیم، شعبه شعبه کنیم، میتوانیم از دل این شعبه های معرفتی کم کم یه علوم انسانی متناسب هم تولید کنیم. من تعبیرم از این، داریم ارتکاز خانی میکنیم، اول جلسه عذرخواهی کردم، گفتم ایشون جایی در باب روش شناسی خودش سخن نگفته، ما داریم از مجموعه ادبیات و رویه ایشون استخراج میکنیم. ما وقتی مینشینیم به این سیر حرکت علمی ایشون رو میبینیم، میبینیم ایشون در نسبت میان معارف وحیانی و علوم انسانی نه از آن دست کسانی است که من میکند این دانش ها رو تا اینکه اساسا بیاد در کنار معارف دینی بنشیند، نه کسی است که منابع دینی رو به دست این دانش ها میسپاره تا این دانش ها هر گونه بخوان تفسیر بکنند. من در یک نکوداشتی در دارالحدیث داشتیم از این تعبیر کردم به یک رویکرد خاص در تولید علوم انسانی اسلامی و گفتم از این جهت اگر قرار باشد تجربه 40 سال بعد از انقلاب اسلامی رو در بحث اسلامی سازی علوم دستبندی کنیم، گونه شناسی کنیم، باید بگیم یک گونه، یک روی کرد اونیست که از دستگاه علمیشون در میاد. کسی که معتقد به علوم انسانی اسلامی هست، اسلامیت و علوم رو میپذیره، اما معتقد است که این اسلامیت گره میخورد با منابع وحیانی. ما بی نیاز از بنیادهای معارف وحیانی نمیتونیم دانش انسانی تولید کنیم. اما از آن سو جز کسانی هم نیستیم که بنشینیم در گوشه اتاق و محل آکادمیک بگیم نه، میتوانیم از قرآن و روایات اقتصاد در بیاریم. این هم نیست، این خودش نیازمند دقته. پس ببینید الان در خود دارالحدیث در پژوهشگاه ما مثلا در حوزه اخلاق، در حوزه روانشناسی، حالا ما معتقدیم در حوزه کلام، یک جریان دانشی تولید شده. این میتواند در سایر حوزه ها هم چنان که بوده، گروه جامعه شناسی بوده، حالا احتمام نشده تعطیل شده، اقتصاد بوده تعطیل شده، ولی این نیت در ذهنشون بوده که ما میتوانیم علوم انسانی تولید کنیم، بر پایه های وحیانی هم تولید کنیم، ولی باید یک داد و ستدی بین تجربه بشر و معارف وحیانی برقرار کنیم. اگه توانستیم یک نقطه ارتباطی درست، اپتیموم درست کنیم در این وسط که کجا تجربه بشری باید در میان بیاد، کجا باید معارف وحیانی و اجتهاد ما در میان میاد و در اون میانه کشاکش این دو منبع، این دو حرکت، ما بتوانیم برسیم به چیزی به نام روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. این به نظر میرسد یه رویکرد خاصی است کنار رویکردهای دیگری که اونا البته محترمند، بحث‌های بسیار خوبی هم داشتن، پیشرفت‌هایی داشتن، اونا به گونه دیگری به علوم انسانی نگاه می‌کنن. حالا من از این موارد فکر می‌کنم باز هم میتوان، چون فرصت نیست، این بحث رو ادامه داد، اما در مجموع دانش کلامی که برخواسته از این نگاه هست به گمانم یک دانش کلام ویژه است. اون رو باید به درستی بازشناسی کرد، تحکیم کرد، اصولش رو شناخت و بر اساس اون روش شناسی دست کم یه الگوی جدیدی از تفکر کلامی رو به حوزه عرضه کرد. ما متاسفانه هنوز نرسیدیم به جایی که بتوانیم بگیم اون الگوی روش شناسی پیاده شده، ولی به گمانم حرکتی که در دارالحدیث شکل گرفته میتونه در آینده نزدیک دست کم نمایانگر یک کلام اندیشی و تولید نظریه‌های کلامی باشه که اینم میتواند در کنار سایر نظریه‌ها سهم مهمی در توسعه دانش کلام داشته باشه. عذرخواهی میکنم از تصحیحی که حاصل شد، انشاءالله از محضر اساتید بهره مند باشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تشکر میکنیم از استاد سبحانی جهت سلامتیشون و سلامتی همه اونهایی که زحمت میکشن، تلاش میکنن.